سلام خدمت دوستان عزیزم. این قسمت سومین قسمت از سری پادکست های آموزش دستگاه های موسیقی ایرانیه. اگر موافق باشین میخواییم ادامه دستگاه شور رو با هم دیگه شروع کنیم. متعلقات دستگاه شور رو آوازهای این دستگاه تشکیل میدن که در جلسه قبلی برای شما نام اونها رو گفتم. آواز ابو عطا، آواز دشتی، آواز افشاری و آواز بیات ترک. امروز میخواییم به طور کامل به اونها بپردازیم. پس بیاین با هم شروع کنیم. آواز دشتی. آواز دشتی از میان آوازهای دستگاه شور نزدیکترین ارتباط رو با این دستگاه داره. دشتی نخستین بار در اواخر دوره قاجار و در کتاب بحورالالحان نوشته فرصت شیرازی ذکر شده و تا پیش از اون در رساله های متعدد موسیقی نامی از اون به میان نیامده. ژان دورینگ موسیقی شناس باور داره که دشتی از قدیمی ترین نواهای موسیقی ایرانیه که برای مدت طولانی بدون نامی خاص اجرا می شده. گوشه عشاق در برخی منابع متعلق به دستگاه شور و آواز دشتی دونسته شده، اما یه سری منابع دیگه اون رو به دستگاه نوا منتسب می دونن، در حالی که به باور برخی گوشه عشاق در اوج دشتی اجرا می شه. در نظر پژوهشگرانی نیز گوشه عشاق با اینکه از منظر فواصل موسیقیایی بر درجات شور انطباق پذیره، نه در شور که در اجرای نوا، همایون، راست پنجگاه و همچنین در آواز ابو عطا و بیات اصفهان شنیده میشه. این گوشه متفاوت در واقع نوعی از پرده‌گردانی رو ممکن می‌سازه و با بازگشتی به دستگاه شور مسیر فرود از آواز دشتی به دستگاه شور رو هموار می‌کنه. حالا می‌خوام بهتون یه نکته جالب بگم. اگرچه ریشه آواز دشتی رو جنوب ایران می‌دونن و گوشه‌های بیدکانی و حاجیانی که آوازهای محلی بوشهر به شمار میاد گواه اونه، ولی برخی از گوشه های آواز دشتی شباهتی بی بدیل به الحان موسیقی نواحی شمال ایران به ویژه منطقه گیلان داره که گوشه های دیلمان و طبری از آن نمونه است. لازم به ذکره که برخی ردیفدانان بر این باورن که گوشه های برآمده از موسیقی منطقه گیلان در دوره های بعد به ویژه از سوی ابوالحسن صبا به آواز دشتی ملحق شده. به طور کلی میتونیم بگیم آواز دشتی حزن‌انگیزه، تا اونجایی که گوشه با نام غم‌انگیز نیز در ردیف این آواز جای گرفته. همچنین شمار فراوانی از ترانه ها و آوازهای محلی و تعزیه خوانی ها مایه دشتی دارند. سراغ آواز ابو عطا. فرود آواز ابو عطا به دستگاه شور از مهمترین دلایلیه که این آواز رو به دستگاه شور وابسته میدونه. بر اساس اصول ردیف، آغاز اجرای آواز ابو عطا از درآمد ابو عطا است. سپس ورود به گوشه حجاز، در نهایت فرود بر محور اصلی دستگاه شور. فرصت شیرازی بر این رأیه که آواز ابو عطا قسمتی از فرود در دستگاه شور و متعلق به درجه دوم شوره. آواز ابو عطا را همچنین دستان عرب و سارنج نیز نامیدن. در کتاب ردیف هفت دستگاه موسیقی ایرانی، ابو عطا را در شمار نغمه های دستگاه شور برشمردن که دارای گوشه های درآمد، حجاز و چهارباغ، قطعه ضربی در انتهاست. افزون بر گوشه های مذکور گفته میشه که گوشه های دو بیتی، کرشمه و بسته‌نگار نیز میتونن به دلخواه در آواز ابو عطا اجرا بشن. همچنین در برخی روایت ها گوشه های گیلکی و بغدادی نیز در جمع گوشه های قابل اجرا در ابو عطا است. اما مهمترین و شناخته شده ترین گوشه در آواز ابو عطا گوشه حجازه. گوشه گسترده که از منظر اهمیت موسیقیایی اصلا کم از آواز ابو عطا نداره. به باور برخی تنها یه دلیل موجب شده تا حجاز جزء و گوشه ای از ابو عطا به شمار بیاد و نه برعکس. حالا دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که اجرای موسیقی ایرانی در مسیر کلی خود از نوت‌های بم‌تر آغاز و به نوت‌های زیرتر ختم میشه. بر این اساس قطعه با ابو عطا آغاز میشه و پس از اون به حجاز میرسه. و از اونجا که نامگذاری بر اساس گوشه آغازین صورت میگیره، حجاز زیر مجموعه ابو عطا نام گرفته. حجاز به لحاظ زمانی وسعت بالایی داره و اوج آواز ابو عطا نیز در گوشه حجاز و گاه با همراهی گوشه عشاق شکل میگیره. از دیگر ویژگی های حجاز یکسانی نوت شاهد و نوت خاتمه یا ایست اون با آواز دشتیه. از نظر حسی نیز نزدیک به آواز دشتی توصیف شده. حجاز و به طور کلی آواز ابو عطا محزون و پرسوز عنوان شده. بی دلیل نیست که قطعات مذهبی بسیاری مثل اذان، مناجات، قرائت قرآن در گوشه حجاز به اجرا در اومدن. چنان که نام حجاز به منطقه در عراق امروز اشاره میکنه. حال هوای این گوشه نیز همخوان با موسیقی عربی وصف شده. از کامل ترین نمونه های اجرای آواز ابو عطا قطعه مگر نسیم سحر ساخته مرتضی نیداوود با آواز قمرالملوک وزیریه که در آواز ابو عطا آغاز میشه، سپس به گوشه حجاز میره و در نهایت با فرود به دستگاه شور پایان پیدا میکنه. آلبوم موسیقی عشق داند یا کنسرت ابو عطا با نوازندگی محمد رضا لطفی و آواز محمد رضا شجریانی از نمونه های برجسته آواز ابو عطا است. الان میرسیم به آواز بیات ترک. آواز بیات ترک از مهمترین متعلقات دستگاه شوره که ارتباطی تنگاتنگ با این دستگاه داره. بیات ترک بیات زند نیز نامیده شده. چهار گوشه درآمد، روح الارواح، قطار و قرائی که در اوج اجرا میشن از برجسته ترین گوشه های آواز بیات ترک هست. قطار رو در این میان اصیل ترین و اساسی ترین گوشه در اجرای آواز بیات ترک میدونن. این آواز گوشه های فرعی دیگری هم داره که از آن نمونه جامدران که در آوازهای بیات اصفهان، افشاری و دستگاه همایون هم اجرا میشن. گوشه مثنوی که در اصل متعلق به آواز افشاریه در مایه بیات ترک اجرا میشه. برخی گوشه های بیات ترک تاکیدشون بر نوت شاهد شوره که از آن نمونه میتونیم به گوشه مهدی زرابی اشاره کنیم. به باور فرهاد فخرالدینی این گوشه به همراه گوشه های مهربانی، محمد صادقخانی و شهابی گوشه هایی به مراتب جدید به شمار میان که نامشون برگرفته از آوازخوانان دوره قاجاری است. حالا توی سری منابع دیگه دوگاه و قجر نیز به آنها اضافه شدن. آواز بیات ترک به دستگاه ماهور قرابت آشکار داره. به گفته محمد رضا لطفی فواصل ماهور و بیات ترک به مرور زمان به یکدیگر نزدیک شده. گوشه های شکسته و دلکش در دستگاه ماهور قابلیت اجرا شدن در مایه بیات ترک رو هم دارن. تاثیرگذاری حسی آواز بیات ترک غم‌انگیزی و حزن‌آوری خاطر نشان شده. به همین دلیل توی خوندن اشعار و سرودهای مذهبی دعا و مناجات کاربرد بسیار داره. یگانه اذان شورانگیز و برجسته موسیقی ایرانی اذان استاد رحیم مؤذنزاده اردبیلی در آواز بیات ترک و گوشه روح الارواح ماندگار شده. در نمایش‌های آیینی و تعزیه نیز آوازهای در مایه بیات ترک برانگیختن اندوه در مخاطبان نقش اساسی ایفا می‌کنه. همچنین موسیقی مقامی دراویش از مایه های بیات ترک بهره گرفته شده. الان دیگه وقت اینه که بریم سراغ آواز افشاری. آواز افشاری رو در برخی منابع از دستگاه شور مستقل میدونن. به باور پژوهشگرا از دلایل تمایز افشاری از شور یکی این دلیله که آواز افشاری به دستگاه شور فرود نمیکنه و فرودهای ویژه خودشو داره. نکته قابل توجه اینجاست که روح الله خالقی و علی نقی وزیری علاوه بر اون که هر دو بر جدایی افشاری از شور صحه گذاشتن، بر قرابتشان با دستگاه سگاه تأیید کردن. دستگاه موسیقی ایرانی گوشه‌ها و متعلقات آوازی آنها همواره با یکدیگر گفتگو رابطه درونی داشتن. از این منظر تاثیرگذاری دستگاه شور بر دستگاه‌های سگاه و نوا نیز مشهوده. بر همین مبنا نقاط اشتراک متعددی رو میان آواز افشاری و دستگاه‌های ماهور و نوا و همچنین آواز ابو عطا، بیات اصفهان و بیات ترک میتونیم برشماریم. آواز افشاری از منظر فواصل با آواز ابو عطا شبیه و تفاوت اونها در زیر بودن درجه پنجم شور در افشاری و بمتر بودن اون در ابو عطا است. آواز افشاری هم مثل متعلقات دستگاه شور تأثیر برانگیزه و متناسب با نواهای راز و نیاز. بر همین مبناست که آواز این دهان بستی دهانی باز شد یا مثنوی افشاری با اشعاری از مولانا و صدای محمد رضا شجریان به مناسبت ماه رمضان ساخته و اجرا شده. اما آخرین آواز دستگاه شور آواز بیات کرد. آواز بیات کرد پنجمین آواز از مجموعه متعلقات دستگاه شور به شمار میاد. بیات کرد که کرد بیات نیز عنوان شده با آواز دشتی قرابت بسیاری داره و برخی ردیفدان ها آواز بیات کرد رو بخشی از آواز دشتی میدونن. در برخی ردیف ها نیز بیات کرد نه به صورت یک آواز مستقل که گوشه ای از آواز دشتی و دستگاه شور ذکر شده. علی نقی وزیری بیات کرد رو گوشه ای از آواز دشتی میدونه و فرصت شیرازی نیز اون رو گوشه ای از گوشه های شور ذکر کرده. یکی دیگر از بزرگان موسیقی نیز بیات کرد رو یکی از گوشه های اصلی دستگاه شور و مستقل ترین و ویژه ترین گوشه این دستگاه میدونه. به باور ایشون به دلیل اجرا شدن بیات کرد صرفاً در آواز دشتی که از متعلقات دستگاه شوره، این آواز شایستگی کافی رو برای استقلال نداره. از سوی دیگر برونو نوتل بیات کرد رو مانند شوشتری گوشه ای میدونه که مستقل اجرا میشه، اما با دستبندی اون در حکم آوازی مستقل موافقت نداره. فرهاد فخرالدینی این آواز رو در اصل گوشه‌ای در آواز دشتی میدونه. به لحاظ ردیف شناختی شباهت بسیاری میان بیات کرد و آواز دشتی یافتند، اما تفاوت چشمگیر اون نوت آغاز در آن هست که در بیات کرد بر درجه چهارم شوره و در آواز دشتی بر درجه سوم استواره. اوج در آواز بیات کرد رو مشابه گوشه عشاق میدونن که در آواز دشتی و اوج آواز ابو عطا هم اجرا میشه. از همه این نظرات ردیف نویسان و پژوهشگران موسیقی درباره خاستگاه آواز بیات کرد میتونیم به این نتیجه برسیم که بیات کرد در سیر تکوینی از گوشه به آوازی مستقل بدل گشته. تا اونجا که در ردیف میرزا عبدالله و در کتاب تحلیل ردیف داریوش طلایی بیات کرد یکی از پنج آواز مستقل موسیقی ایرانی به شمار میاد. تصنیف سنگ خارا ساخته علی تجویدی، سروده معینی کرمانشاهی و با صدای مرضیه از شاخص‌ترین نمونه های آواز بیات کرد. خب عزیزان، این قسمت هم به پایان رسید. امیدوارم که ازش نهایت استفاده رو بکنین. روز خوش.